دوستای عزیز، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را می شنوید. ابتدا حفیظ آصفی با مشروع خبرها.
سلام، شب همه شما بخیر. با افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، اداره فضایی پاکستان حریم فضایی آن کشور را برای پروازهای بین‌المللی بسته است. اداره کنترل ترافیک هوایی اروپایی که پروازها را در حریم فضایی 41 کشور تنظیم می کند، این رویداد را تایید کرده است. با اعلام این خبر، پروازهای افغانستان نیز که از حریم فضایی پاکستان عبور می کرد، مختل شده است. شرکت هوایی خصوصی کامیر گفت که صبح روز چهارشنبه یک طیاره این شرکت که عازم هند بود، با رسیدن به فضای پاکستان اجازه عبور نیافت و دوباره مجبور به بازگشت شد. فرید پیکار، یک از مسئولین شرکت کامیر، روز چهارشنبه گفت طیاره از کابل پرواز کرده بود و هنگامی که وارد فضای پاکستان شد، اداره فضایی پاکستان گفت که فضای آنان مسدود است و باید برگردند. طیاره دوباره به کابل برگشت. به گفته شرکت کامیر، آن طیاره 250 مسافر داشت. وزارت خارجه افغانستان خواهان فروکش کردن تنش‌ها میان هند و پاکستان شده و گفته است که با مسئله تروریسم همه جهان دست و پنجه نرم می‌کنند. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه گفت که افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان بوده است. آقای احمدی افزود که گفتگوهای صلح افغانستان هیچ ربطی به کشورهای دیگر ندارد و مقام‌های پاکستان باید به تعهداتشان برای تامین صلح در افغانستان عمل کنند. آقای احمدی افزود، پاکستان باید گام‌های عملی را در آوردن صلح افغانستان بردارد. ثبات در افغانستان باعث ثبات در منطقه، به ویژه در پاکستان می شود. در همین حال، عمر داوودزی، نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، از افزایش تنش میان هند و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته که برای کاهش این تنش‌ها دست به کار شود. در ادامه تنش میان نظامیان هند و پاکستان، عمران خان، صدراعظم پاکستان، گفته است که این تنش به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. صدراعظم پاکستان در اشاره به حمله انتحاری دو هفته قبل بر سربازان هند اضافه کرد که آماده هر نوع همکاری در تحقیقات با هند است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
عمران خان همچنان در پیام بر نرندرا مودی، صدراعظم هند، گفت که به خاطر کاهش تنش میان هر دو کشور حاضر به مذاکره می باشد. البته قبل از این اردوی پاکستان نیز گفته بود که اسلام آباد در پی جنگ با هند نمی باشد. عمران خان گفته است که هدف از ورود تیاره‌های جنگی به قلمرو هند این بود تا به دهلی جدید این پیام را بفرستد که اردوی پاکستان نیز به مانند هند توان و ظرفیت دارد. در پی تنش میان هند و پاکستان، اسلام آباد از سقوط دادن دو تیاره جنگی هند خبر داده است. اما دهلی جدید تا حال سقوط یک تیاره نظامی هند و ناپدید شدن یک پیلوت هندی را تایید کرده است. در همین حال، وزارت خارجه استرالیا با نشر اعلامیه‌ای از دهلی جدید و اسلام آباد خواسته تا از مدارا کار گرفته، زیرا تقابل میان این دو کشور هسته‌ای صلح و ثبات منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد. حکومت استرالیا همچنان از این دو کشور خواسته است تا اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل و فصل کنند.
ادامه خبرها. همزمان با دومین روز گفتگوهای صلح در قطر، طالبان اعلام کردند که درباره بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از قلمرو این کشور در برابر ایالات متحده و کشورهای دیگر بحث‌ها همچنان ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صفحه توییتر خود روز چهارشنبه خبر داده است که از دیروز تا ظهر امروز بحث‌ها روی بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان متمرکز بود و بعد از ظهر چهارشنبه بر چگونگی عدم رسانیدن ضرر از خاک افغانستان به کسی گفتگوها آغاز می‌شود. به گفته سخنگوی گروه طالبان، نشست‌ها میان نمایندگان این گروه و طالبان به رهبری شیر محمد استانگزی ادامه خواهد یافت. هرچند تا کنون نتیجه درست گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر به گونه رسمی رسانه‌ای نشده، اما طالبان گفتند که نمایندگان آن گروه با مذاکره کنندگان امریکایی در مورد خروج قوای امریکایی از افغانستان به توافق نزدیک شدند. اخبار جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا، می شنوید. رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی قبل از آغاز گفتگوهای رو در رویشان در ویتنام در برابر خبرنگاران ظاهر شدند. رئیس جمهور ترامپ در صحبت مختصر با ابراز خرسندی از ملاقات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، ملاقات 12 ماه جون سال 2018 را که در سنگاپور صورت گرفت یک پیروزی بزرگ خواند. رئیس جمهور ترامپ علاوه کرد که پیشرفت زیاد تا حال صورت گرفته است. آقای ترامپ همچنان گفت که کره شمالی امکانات فوق‌العاده اقتصادی دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خطاب به رهبر کره شمالی گفت که کشور شما آینده فوق‌العاده خواهد داشت و گفت می‌خواهد که شاهد پیشرفت کره شمالی باشد و ایالات متحده آن کشور را در این زمینه کمک می‌کند. آقای ترامپ ساعت قبل از ملاقات با رهبر کره شمالی با همتای ویتنامیش در هانوی پایتخت آن کشور نیز ملاقات کرد. عمده‌ترین موضوع مورد بحث آنان امضای چندین قرارداد تجارتی بین دو کشور بود که عمده‌ترین آنها دو قرارداد است که شرکت طیاره‌سازی بوئینگ آمریکا با دو شرکت هوانوردی ویتنام به امضا رساند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورش را نپذیرفت. آقای ظریف که در ایالات متحده تحصیل کرده است، یکی از دیپلمات‌های مجرب ایران به شمار می‌رود که توانست توافق هسته‌ای را با گروه 5 بر علاوه 1 در سال 2015 نهایی سازد. آقای ظریف روز دوشنبه از مقامش کنار رفت، اما دو روز پس به حمایت قوی رئیس جمهور روحانی دوباره به کرسی وزارت خارجه کشورش با موقف قوی‌تر تکیه زد. رابطه ایالات متحده و ایران سال گذشته پس از آن پرتنش شد که رئیس جمهور ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون شد و تعزیرات جدید را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. یک عضو ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که اگر وزارت عدلیه آن کشور گزارش رابرت مولر را به مردم اعلام نکند، کمیته استخبارات آن مجلس موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آدم شف رئیس کمیته مجلس نمایندگان آمریکا به تلویزیون ABC ایالات متحده گفته است تا آخر موضوع تحقیق در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا را پیگیری خواهد کرد و یافته‌های تحقیق را با مردم شریک خواهد ساخت. این عضو مجلس نمایندگان همچنان گفته است که اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد ادعاهایش که تبرئه است جدی است، پس باید از افشای نتایج تحقیقات استقبال کند. رابرت مولر، هیئت ویژه این تحقیقات، در حال تکمیل تحقیقات این قضیه است. تحقیقاتی که واضح خواهد کرد که آیا روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی ایالات متحده به نفع رئیس جمهور ترامپ دخیل بوده است یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره ادعای مداخله روسیه به نفع مبارزات انتخاباتیش را رد کرد و آن را بی اساس خوانده است.
و خبر آخرین که نیروهای دموکراتیک سوریه که از ائتلاف برابری ایالات متحده برخوردار هستند در حال شکست کامل تندروان داعش در آن کشور می باشند. اما جنگ های شدید هنوز هم میان طرف های درگیر ادامه دارد و تندروان داعش در داخل تونل ها پنهان شدند که مملو از زنان و کودکانند. در روزهای اخیر هزاران غیر نظامی سوریه از مناطق جنگی بیرون شدند. شمار از غیر نظامیان گفتند که احتمالاً تندروان داعش تا آخرین لحظه جنگ خواهند کرد. اما بر اساس گزارش ها خانواده هایی که از مناطق جنگی بیرون شدند خانواده های معمولی نیستند. باور بر این است که تقریبا همه این خانواده ها مربوط به تندروان داعش است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa
و در بعد از خبرها توجه نمایید به نخستین گزارش این بخش. به تعقیب کشیدگی بین هند و پاکستان، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت با وزرای خارجه هند و پاکستان خواستار خویشتنداری بین هر دو کشور شده و تاکید کرده است که هند و پاکستان از هر گونه اقدام نظامی پرهیز کنند. در این حال صدراعظم پاکستان گفته است که کشورش قابلیت عبور از سرحد و اقدام نظامی در قلمرو هند را دارد. از سوی دیگر امروز حکومت پاکستان از سقوط دادن دو طیاره جنگی هند خبر داده است، اما دهلی جدید تا حال سقوط یک طیاره نظامی هند و ناپدید شدن یک پیلوت هندی را تایید کرده است. تحولات اخیر را در زمینه از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش این قابلیت را دارد که از سرحد عبور و در قلمرو هند اقدام نظامی کند. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که نیروی هوایی کشورش دو طیاره جنگی هند را سقوط داده است.
امروز ما اقدام کردیم. پلان ما این بود که این اقدام ما خسارات و تلفات نداشته باشد. ما فقط می‌خواستیم به هند بگوییم که اگر شما می‌توانید داخل کشور ما شوید، ما نیز این قابلیت را داریم که به خاطر انجام تحقیقات خود داخل کشور شما شویم. هدف ما تنها همین بود. دو طیاره نوع میگ هند وارد قلمرو ما شد. ما آنها را سقوط دادیم. می‌خواهم این را نیز تایید کنم که پیلوت‌هایشان در اسارت ما هستند.
اما حکومت هند میگوید که نیروی هوایی آن کشور یک طیاره جنگی نو میگ 21 خود را از دست داده و یک پیلوت هندی ناپدید میباشد. مقامات هندی گفتند که این رویداد در جریان تعقیب یک طیاره جنگی پاکستان که داخل حریم فضایی کشمیر تحت اداره هند شده بود به وقوع پیوست. هند میگوید که یک طیاره جنگی پاکستان را نیز سقوط داده است.
پاکستان ایر فورس was detected.
نیروی هوایی پاکستان شناسایی شد و نیروی هوایی هند فوراً واکنش نشان داد. در این رویارویی هوایی یک طیاره جنگی پاکستان توسط هند سقوط داده شد و اردوی پاکستان شاهد جریان سقوط طیاره خود در آن سوی مرز بود. در این رویداد متاسفانه که ما یک طیاره جنگی نو میگ 21 خود را از دست دادیم. پیلوت آن ناپدید شده است. پاکستان ادعا دارد که در اسارت آنان میباشد، اما ما در جستجوی دریافت حقایق هستیم.
تنش میان هند و پاکستان پس از آن اوج گرفته است که طیاره های جنگی هند دیروز وارد قلمرو پاکستان شد و دهلی جدید گفت که یک مرکز مهم گروه جیش محمد را در منطقه بالاکوت مورد هدف قرار داد. حکومت پاکستان با وجود آن که ورود طیاره های جنگی هند را در قلمرو خود تایید کرد، اما ادعای هند مبنی بر انجام حملات هوایی را رد کرد و آن را یک ادعای جعلی عنوان کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ساعت قبل در هانوی پایتخت ویتنام برای دومین بار با هم ملاقات کردند. کشور میزبان دومین اجلاس ترامپ و کیم زمانی به ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. ویتنام زمانی در برابر امریکا می جنگید، اما اکنون به یکی از دوستان نزدیک امریکا در منطقه مبدل شده است. ویتنام کشور دارای نظام سوسیالیستی است و اصلاحات گسترده اقتصادی را روی دست گرفته است. این همه مشخصات ویتنام می تواند که آن کشور را به یک نمونه بسیار خوب اقتصادی و سیاسی برای کره شمالی مبدل سازد. بیل گالو، خبرنگار صدای آمریکا از هانوی پایتخت ویتنام، گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می رساند.
با جمهوری سوسیالیستی ویتنام خوش آمدید. کشوری که در آن فقط یک حزب حکمرانی می کند، دارای دولت کمونیستی بوده، اما در این روزها بیشتر به یک کشور دارای نظام سرمایه‌داری به نظر می‌خورد. شما می‌توانید نشانه های زیاد از نظام سرمایه‌داری را در این کشور کمونیستی ببینید. از رستوران های زنجیره‌ای غربی گرفته تا موتورهای لوکس و گران قیمت. ویتنام در این روزها در محراق توجه جهانیان قرار گرفته است. این کشور میزبان دومین ملاقات بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی می باشد. ویتنام امروز ویتنام دهه های 1960 و 1970 میلادی نیست که امریکا با آن در جنگ بود. نشانه های حاکمیت و کنترل حزب کمونیست بر این کشور هنوز هم پا بر جا می باشد. ویتنام در دهه 1980 میلادی اقتصاد خود را بر روی جهانیان باز کرد و این کشور در حال حاضر یکی از سریع ترین میزان رشد اقتصادی را در سطح جهان دارد. دیوید چر، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در ویتنام، در مورد انتخاب ویتنام به حیث کشور میزبان دومین اجلاس سران آمریکا و کره شمالی گفت:
From the President Trump's perspective, Vietnam represents a communist country that has gone partially capitalist.
از نظر رئیس جمهور ترامپ ویتنام یک کشور کمونیست است که قسمت نظام سرمایه‌داری در آن حاکم میباشد. بنابراین او میخواهد که کیم جونگ اون فواید این کار را در ویتنام ببیند.
اما تا کنون روشن نیست که آیا رهبر کره شمالی برای این کار ترغیب خواهد شد یا خیر. خانواده کیم از سه نسل به این سو در کره شمالی حکم روایی کرده است. یکی از دلایل باقی ماندن خانواده کیم در قدرت هم عدم تطبیق اصلاحات اقتصادی شبیه ویتنام بوده است. کره شمالی با یک مشکل بزرگ دیگر نیز مواجه می باشد. تعزیرات اقتصادی بین المللی. دیوید شیر سفیر پیشین آمریکا در ویتنام در این مورد گفت:
No sanctions will be a real break on any development North Korea can achieve until
این تعزیرات اقتصادی یک مانع واقعی در راستای هر گونه توسعه کره شمالی خواهد بود، مگر اینکه کره شمالی از رهگذر خلسلای اتمی به اندازه کافی پیشرفت بکند تا ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد این تعزیرات اقتصادی را بردارند.
به نظر می رسد که حتی با این همه مشکلات، ترامپ در ملاقاتش با کیم به ویتنام به حیث یک کشور نمونه برای کره شمالی اشاره بکند. کیم و ترامپ امروز در هانای پایتخت ویتنام برای دومین بار با هم ملاقات کردند. اما پرسش اصلی این است که آیا کیم واقعا در پی خلسلای اتمی کشورش می باشد یا خیر؟
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در مورد عکس العمل افغانستان در رابطه با کشیدگی ها بین هند و پاکستان، خبرنگار ما عبدالحی ورشان گزارش از کابل فرستاده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
وزارت امور خارجه افغانستان در نخستین واکنش در رابطه با تنش و برخورد نظامی میان هند و پاکستان خواهان کاهش تنش ها در منطقه شد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در پیام ویدیویی که به رسانه ها از جمله رادیو صدای آمریکا فرستاده است، موقف رسمی وزارت خارجه را بیان نموده، میگوید که جمهوری اسلامی افغانستان خواهان فروکش کردن تنش ها در منطقه است.
جمهوری اسلامی افغانستان خواهان فروکش کردن تنش در منطقه است.
آقای احمدی به اظهارات شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و دیگر مقامات پاکستانی که گفتند حملات هوایی هند به پاکستان یا وخامت روابط پاکستان و هند می تواند تاثیرات منفی روی پروسه صلح و مذاکرات صلح افغانستان بگذارد، پاسخ تلویحی ارائه کرد و گفت:
داخلی افغانستان صلح که متکی بر جمهوری اسلامی افغانستان است هیچ ربطی به کشور دیگری ندارد. ما امیدوار هستیم پاکستانی ها به تعهدشان در قبال افغانستان به خاطر آوردن صلح عمل بکنند و گام های عملی بردارند. ثبات در افغانستان طبیعتاً باعث ثبات در منطقه به وجود پاکستان می شود.
به همین ترتیب عمر داوودزاده رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و مشاور رئیس جمهور برای اجماع منطقوی صلح که در نهمین اجلاس سفرای کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول در وزارت خارجه افغانستان در کابل صحبت میکرد، خواهان کاهش تنش ها و درگیری در منطقه شد. آقای داوودزاده از جامعه جهانی خواست که در جهت کاهش تنش ها و درگیری ها در منطقه نقش خود را ایفا نماید. ما از جامعه جهانی می خواهیم که نقش خود را برای کاهش تنش ها و درگیری ها ایفا نماید. منطقه ما در طول 40 سال گذشته قیمت و بهای سنگین را برای جنگ در کشور و اطراف خود پرداخته است. زمانی که از جنگ خشونت و تلفات میشنویم سخت حراسان و نگران میشویم. ما دعا میکنیم و آرزو داریم که هرچه زودتر این تنش ها و درگیری ها قطع شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در این نشست شفرای کشورهای عضو کنفرانس قلب آسیا در مورد لوی جرگه مشورتی که قرار است در اواخر ماه جاری خورشیدی در کابل برگزار گردد نیز معلومات داد و گفت که لوی جرگه یک مکانیزم عنعنوی کشور ما است که همیشه در شرایط دشوار مملکت دایر می‌گردد و مسئولان امور را در شرایط سخت یاری می‌رساند. آقای داوودزاده به ادامه گفت که این بار نیز لوی جرگه مشورتی برگزار می‌گردد تا به مسئولان حکومت در مورد روند صلح مشوره بدهند و خط سرخ را برای مذاکرات صلح تعیین نمایند. رئیس دارالانشا به ادامه گفت در 18 سال گذشته هم افغانستان 5 بار لوی جرگه مشورتی را دایر نموده است که از نتایج آن تقریبا ملت رضایت دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شورای عالی صلح و بعض مقامات سابق طالبان میگویند که نشست جاری در دوحه هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است، در حالی که گفتگوهای صلح بین زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر امروز وارد دومین روز شده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صفحه تویتر خود نوشته است که نماینده های هر دو طرف بعد از ظهر امروز در باره عدم ضرر رساندن از خاک افغانستان به سایر کشورها گفتگوها را آغاز می نمایند. جلال میرزاد از کابل چنین گزارش می دهد.
سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نگاشته که تا چاشت امروز هر دو طرف درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو کردند، اما هنوز هم روشن نیست که این دو طرف در این باره چه تصمیمی گرفتند.
خبر شروارد و خلاصیدون کده خود ما فکر باید تروس پیسلا ندیسه و کده لیسیش در افغانستان در خارجان و در وطول پیسلا بوسیه و اطمینان به حاصل سی بیا به ورست در نور مذاکرات خبری کش.
با گذشت دو روز جزیات و تصمیم های گفتگوهای قطر میان ایالات متحده امریکا و طالبان رسانه ای نشدند. با این حال اینجا در کابل درباره این گفتگوها خوشبینی ها بیشتر شدند، اما ادامه چنین گفتگوها را بدور از حکومت افغانستان و احزاب سیاسی بی نتیجه می دانند.
ما همه ما در این صدد هستیم حکومت داخلی مذاکرات شوه و یک مذاکرات همه جانبه تمام افغانه ها به میان بیه، یک حکومت ساختاری حکومتی طور حکومت جور شوه که برای تمام اقشار افغانستان قابل قبول باشد.
باورها این هستند که پاکستان بر چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان بی اثر نیست، اما اکنون در این کشور نگرانی های وجود دارند که افزایش تنش میان هند و پاکستان بر چگونگی صلح افغانستان اثر خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی افغانستان خواهان فروکش کردن تنش در منطقه هست. مسئله تروریسم مسئله است که همه جهان با او دست پنجره می کنه و ما بزرگترین قربانی تروریسم بودیم. البته موارد داخلی افغانستان، صلح که مبتکرش دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، هیچ ربطی به کشور دیگری ندارد. ما امیدوار هستیم پاکستانی ها و تعهدشان در خلال افغانستان به خاطر آوردن صلح عمل میکنند و گام های عملی بردارند.
اما امروز تمامی پروازهای افغانستان که از خاک پاکستان به هند می انجامید از سوی این کشور قطع شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید که برای موج 100.5 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. دکتران شفاخانه ابو علی سینای بلخی در مزار شریف از افزایش میزان زایمان‌های غیر طبیعی 6% نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. دکتران در بلخ عامل افزایش زایمان‌های غیر طبیعی را فقدان آگاهی و مشوره‌گیری زنان در ایام بارداری عنوان می‌کنند. میرویس بیژن چنین گزارش می‌دهد.
صدیقی 23 ساله در حال که ابروان نوزادش را نوازش می کرد از صحتمندی پنجمین طفل دخترش خرسند است. او برای به دنیا آوردن پنجمین کودکش زایمان غیر طبیعی یا سزارین را قبول کرد. صدیقه گفت که ترس از دست دادن کودکش او را مجبور ساخت تا طفل درون بطنش را توسط عملیات جراحی به دنیا بیاورد.
من 8 اولاد دارم، 4 دختر و 1 بچه. دو بچه شد دیگه، اول یک بچه داشتم. گوش کلش تمیز از رای دامن شد. دیش خوندیزی پیدا کردم. خونریزی کردم. یک دفعه آمدم گشت با خانه رفتم، با خانه رفتم، با خونریزی کردم. با که آمدم این دفعه خونریزی کردم، این عملیات کردم. خانه چیزی که رنگ وردم میبرداشت کارخانه میکردم دیم. نفهمیدم یک به یک خونریزی میامد.
سنم سخیزاده مادر 30 ساله باشنده بلخ است که زایمان توسط عملیات را به خواست خودش انتخاب کرده است. سنم در حالی که بر یکی از بسترهای درمانگاه ابو علی سینای بلخی دراز کشیده بود و کودکش را شیر میداد، گفت که انگیزه انتخاب ولادت با عملیات جراحی را به دلیل سلامتی طفلش قبول کرد.
با دکتر مشوره کردم، خودم خواستم سزارین کنم. دمو اون 39 ویکم که پوره شده بود رفتم سزارین کردم و طفلکم شکر خیلی خوب است، خیلی سعادتمند است. و یک دلیل دیگه شم که من سزارین کردم، در وقت ولادت های طبیعی طفل بسیار درد میکشه، از او خاطر کمی مشکلات با سرش میایه. و میگن که طفلایی که سزارین میشه چون درد نمیکشه خیلی هوشیار میباشن. واقعا همونطور هم است. طفلکم دخترکم بسیار زیاد سعادتمند است شکر، تا فعلا اینه 4 ماه شده، گوش شیطان کرد، هیچ مریض هم نشده.
با گفته دکتران، مادران باردار بیشتر برای جلوگیری از درد و سلامتی نوزادانشان عملیات جراحی را نسبت به ولادت طبیعی ترجیح می دهند. دکتر سمیرا عنایت، متخصص در بخش نسایی و ولادی شفاخانه ابوعلی سینای بلخی، میگوید
پروسه ولادت چون دردش از ذره زیادتر است. بعض مریضا میگه که ما را به شکل انتخابی یا خودشان انتخاب میکنن عملیات را ترجیح میکنن نسبت به ولادت قسم است. اما ما باز چی میکنیم؟ کوشش میکنیم چون ولادت نسبت به عملیات یا سیزارین خطراتش کمتر است، کوشش میکنیم به مریض بفهمانیم اگر امکان داشته باشه ولادت برشان سیفتر یا مسئولتر میباشه، برشان تشریح میتیم تمام پروسیجر خطرات عملیات. در صورتی که باز اگر مریض قبول نکرد عق مریض از سخت که اگر بخواه باز ما میگیریم.
در کنار این مسئله، نبود آگاهی مراکز صحی در روستاها و در بسیار موارد ازدواج‌های پیش از وقت از عوامل زایمان غیر طبیعی نیز گفته شده است. دکتر غزال، مسئول بخش نسایی و ولادی شفاخانه ابوعلی سینای بلخی در مزار شریف، با اشاره به افزایش 6% زایمان غیر طبیعی گفت که این رقم در سال گذشته کمتر از 2 واقع بود.
نظر به سال قبل مراجعین ما زیاد شده. یک روز در نظر بگیریم ما تقریبا 160 مریض مراجع به صورت سراپا داریم که از جمله حدود 90 الی 100 مریض ما بستر میشه. ریت سیزارین ما اگر ما به صورت اوسط بگیریم امکان داره بین 15 الی 20 واقع سیزارین میداشته باشیم. 40 الی 60 ولادت نرمال است و میشه که تقریبا در کورتاژ ما در حدود 10 الی 15
کورتاژ می داشته. آمار وزارت صحت افغانستان نشان می دهد که عامل بیشتر از نیم مرگ میر مادران ناشی از خونریزی و آگاهی نداشتن در مورد مراقبت های انگام بارداری است. دکتر زلیخا انوری، مسئول صحت و باروری طفل و مادر در وزارت صحت افغانستان، گفت که نبود تغذیه خوب خانم‌ها در زمان بارداری و بی‌توجهی به پیام‌های صحی از عوامل افزایش زایمان‌های غیر طبیعی است.
چیزایی است که برنامه‌ای است که واقعا گرچه بسیار ارزان است اما بسیار تاثیرات مهم بالای صحتشان و حتی جلوگیری از مرگ و میرشان. خب مردم فکر میکنه بله، و در حالی که در کشور همین تمام اختلاطات زمان حاملگی کلش قابل وقایه است و امروز مرگ مادری در ژاپن مثلا 1 یا 2 واقع در 100,000 تولد زنده است، در کشور ما حدود 6 تا 7 است. این به این معنی است که قابل وقایه است، اما به شرطی که ما تدابیری که برای وقایه است بر ما شما عملی کنیم.
بر بنیاد طرز العمل های طبی، مادران باردار در جریان 9 ماه حاملگی هر ماه یک بار به دکتران متخصص جهت مشوره مراجعه بکنند. سروی تازه ملی صحت در افغانستان که توسط پانتون بین المللی کیت انجام شده است نشان می دهد که در جریان 15 سال گذشته میزان مرگ و میر مادران از 1600 واقعه در هر 100,000 ولادت به 143 واقعه در 100,000 در سال 2018 رسیده است. اما هنوز وزارت صحت افغانستان این رقم را غیر قابل قبول خوانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما رو بشنوید. نشرات صبحانه رادیو آشنا را نیز به خاطر داشته باشید که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان بروی همین موج 100.5 FM شنیده می توانید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.